کل انشالله که شما شنونده عزیزم شنیده باشین و خودتون هم البته در فضای مجازی کل صحبت چنین هفته پیش کشیدیم برین جستجو کنین و خیلی مطلبای مفید و خوبی دیگه هم دگیرتون می بخیر باشین. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
توی خواب و بیداری پرم از امیدواری، وقتی تو هوامو داری لحظه ها میتردیده، بوی خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری، روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم، فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم، وقتی که هستی کنارم. خوشبختی میده، دست توی دستان میذاری، روزامون خوبه، شبهامون خوبه، وقتی که هستی کنارم، فردامون خوبه، آره دنیامون خوبه، چیزی با تو کم ندارم، وقتی که هستی کنارم.
کاف صبح رادیو دری راجع به محتوای فضای مجازی که چقدر به حقیقت نزدیک است امروز گفتمان پرباری رو با شما داشتیم و یقیناً به یاری شما بوده. بازم فرصت داریم یک پیامک بخونیم. شایب جان از المرب مزار شریف نشته کرده نشر مطالب در فضای مجازی بسیار سریع است. پیش از نشر باید به درستی و نادرستی او فکر کنیم. وقتی که نشر شد جمع کردن و اصلاحش کار بسیار سختی است دیگه. بله، آبی که ریخت دیگه جمع کردنش خیلی سخت میشه. خانم ماهرخ دانشجو از ششترک کابل نشته کرده که بهتر از چند منبع معروف و معتبر برای خود پیدا کنیم تا بین منابع خرد و کلان خود گم نکنیم. خب عزیزان، در خدمت شما بودیم. این هفته راجع به اینترنت و فضای مجازی خیلی گپا با شما داشتیم. هر روز ما یک پرسش و محور موضوعی را در نظر گرفتیم و شما هم بسیار عالی مثل همیشه کافسو و سپاسگزار ساختین با یاریتان، با کمکتان، با سهمگیریتان در گفتمان موضوعی و زیبابت خیلی سرفراز کردین. ما را تشکر. مثل امروز که از محتوای فضای مجازی چقدر به حقیقت نزدیک است گپ زدیم و خوب همراه ما بودین. فردام که گلچینی از برنامه شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه و هفته بعد از چی گپ بزنیم. موضوع هفته بعد تغییر در سال نو است و روز شنبه مشخصا سال مایی است که چقدر اهل تغییر هستین. پایان هفته بسیار خوش شه بهتان آرزو میکنیم. هفته دیگه انشالله همراه ما باشین. قبراق و سرحال تا یک هفته پرکار و پرتلاش و پرنکته ایره با هم داشته باشیم. با ما رو خدا.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
مرا به بزم غزل های عاشقانه ببر، به یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من پریشان کن سر زلف سیاهت، شانش با من سیاه زنجیر گیسو باز کن، باز کن دیوانش با من که میگوید، که میگوید که می نتوان زدم بی جام و پیمانه. مجنونم بکن از عشق خود، افسانش با من. بگفتم سه نشانم داد و گفتا لانش با من. ز ترک می اگر من جید پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من، پریشان کن سر زلف سیاهت شانش با من.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای خوب و مهربان، آغاز هر کار با نام تو. بسم الله الرحمن الرحیم. نازنینا، گلای خوشبو، قندلکای شیرین زبان، سلام و سلام و سلام بر روی ماهتان و لبهای خندانتان و کلانترهای مهربانتان. هزارها سلام و درود. خوش آمدین به برنامه خودتان شاپرک. با شما این برنامه شنیدنی جذاب میشه و تمام تلاش ما ایست که 15 دقیقه شاد در کنار شما داشته باشیم. ما را تنها نگذارین نازنینا، چون میخواییم با شما گل بگوییم و گل بشنویم، خنده کنیم و خوش باشیم. قندلکا، پیامکایتان روان کنین که برنامه خودتان شنیدنی تر شود. این هم شمارای ماست، 3-3-0-8-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. راستی نازنینا، امروز زاغی قرار است که بیایه. میفهمین خدا کنه که اجازه بدم یک خبر امروز بگویم. راستش یکی از خورخانده‌های ما در شهر هرات زندگی میکنه. باز این خورخانده ما از یک دختر خوب و نازنین بر ما خیلی تعریف کرده. ما میخواییم امروز کار خوب و دختر گله به شما بگویم که هم ما هم شما از دختر خوب یاد بگیریم. چی؟ بله دیگه، باید کارهای خوب گفت تا دیگرام تشویق شوند که انجامش بتن. میفهمین؟ من فکر میکنم کار خوب به نفع کلگیست. اینه یا من زاغی، برون کلکی نواز کنم زاغی بیایی داخل. آمدم زاغی جان، صبر کن. زاغی جان کو طرفم سیل کو. هلا، چقدر پشت دق شده بودم. خیلی خوش آمدی عزیزم.
خواه جان، من خیلی پشت شما دق شده بودم. باور کنین خیلی دق شده بودم. با اجازه تان خاله جان، که اطفال عزیز با گپ بزنم یک دفعه. خواهش میکنم،
بفرما زاغی جان، بفرما.
سلام. اخچی، وای ببخ ببخش خاله جان، معذرت میخوام.
خواهش میکنم عافیت باشه عزیزم. بفرما ساقی جان، خیر است؟
اطفال روزنی، دوستای خوبه، شیرین زبانا.
عافیت باشه، عافیت باشه.
زود سلام کنم تا که عطسی دیگه ام را آمده. سلام بر روی ماهتان و چشمکای سیاهتان، بلبکای خندانتان، خندولکا.
الو
توبه توبه توبه
زخی
قبر خاله
جان، حالت
خوب است؟ من ناجور شدم.
ناجور شدی؟
خب بله خاله جان، میدونم که باید مراد میکردم و خانه میشیشتم، اما خب راستش بعد رقم دقاورده بودم، میخواستم هرچی زودتر بیایم اینجا در برنامه کردی شما باشه با اطفال نازنین. معذرت میخوایم خاله جان، نمال پس میرم خانه.
میگم زاغه جان، چه علایه میداری ها؟
خب خاله جان سرچرخک دارم، آبی بینیم هم که بیایم و مدام عدسه پشته تو.
میگم زاغه جان دقیقا از که خودت تو شدی ها؟
خاله جان راستش باشه که با یک دقیقه فکر کنم.
تو فکر میکنی ما برات برم یک تکه بیارم بکارت میه؟ چیزی میخوری؟
خاله جان آب جوش دیگه چهار وقت بکار ما نمیایه، فقط آب جوش میخورم که حال بهتر شوه. اگه شلغم هم دارین بعد نیست بخورم، بخور گرمم خیلی خوب است.
خاله جان ما دیگه وقت شلغم از کجا بیارم؟ چی یپا میزنی؟ باش که برات یک تکه بیارم که آب جوش.
ما کنی عدسه امروز اصلا اینجا شیشتم هم ایتانا بیتر است که بابان خدایی کنم و برم خانه ما، آدم مریض باید استراحت کنم، اینجا شما رو نگیره خواه جان.
سفر کزاغی جان، من فکر میکنم که خودت ناجور نشدی، از که تو شدی ها؟
خب راستش گناه یمی خورخونده بود خاله جان. آخه خورخوندگه که من کت گل و چار مغز آمد به دیدنه، از امون چه من ناجور شدم، فکر کنم که خورخوندهم ناجور بوده.
خب رقم خودت عدسه میکرد، یعنی علایم ناجور درش
دیدی؟ نه نه حالش خوبه، خوب بود خاله جان، هیچ مریضی هم نداشت.
خیلی خورخوندهت ناجور نبوده؟
فهمیدم خاله جان، از گل بود، حتما گله که برای ما آورده بود ناجور بوده.
توبه از گپای تو
خاله جان، آخه به وحظی که من همون دستگل بوی کشیدم تو یکت سکت یادم که بیایم بازت سیم بگیره خاله جان، تو یکت سکتم که تو من در عمرم اون تو یکت سن نکده بودم. این حال فهمیدم کلش گناه اون همون گل بود. توبه توبه ما چی کنم باله؟ برم نرم ناجور هستم نیستم چی کنم؟
زاغی جان من متوجه شدم که مشکل خودت چی است، برم بگو که جان دردم داری؟
نه.
گلون درد چطور؟
نه خاله جان.
سردرد؟
سرچرخک دارم اما سرم درد نمی کنم.
زاغی جان خدا رو شکر خودت ناجور نیستی، فقط حساسیت فصلی داری.
چی؟ حساسیت فصلی؟ او چیز خاله جان؟
زاغی جان میفهمی فصل بهار از راه رسیده، با خودش یک حساسیت توی هم آورده، برش میگن حساسیت فصلی، اگه وقت هم میگن آلرژی.
خب باز فصل بهار تو یک توقع نداشتم دیگه، بسیار کاری را به جایی کنه.
نه زاغی جان میفهمی مسائلی که در فصل بهار پیش میه باعث میشه که ما دچار حساسیت شویم. خیلی چیزا، خیلی اتفاقا.
خب چی مسائل خاله جان؟
خب میفهمی زاقی جان، فصل بهار فصل رویش گل سبز است، فصل گرد افشانی هم هست.
گرد افشانی چیز خاله جان؟
اینال بعد میگم گشکو، وقتی گل آواز میشن گردهایی دارن که در مرکز گل است. این گرده ها خیلی بارزش هستن چون باعث میشه که تعداد گلا بیشتر شود. همین زنبورک ها، شمال بهاری یا پروانه ها به گل کمک میکنن که گرده ها به هر طرف بره، یعنی گرده افشانی شود. مثلا زنبورا وقتی برای جمع کردن شهد روی گل میشینن، این گرده ها با پایشان میچسبه و با خودشان گرده ها را طرف میبرن. شمال که میوزه گرده ها را هر طرف تیت میکنه. خلاصه یک قسم میشه که گاهی هوایی که تنفس میکنیم داخلش گرده گل داره. این هوای بهار در بعضی ها باعث ایجاد حساسیت یا آلرژی فصلی میشه.
یعنی من آلرژی فصل بهار دارم خاله جان؟
بله.
حالی چی کنم؟ دکتر برو یا نرو؟
زاقی جان نه، از خود دقیقه شدید نیست که دکتر بری، چون بعد از یک مدت این حساسیت از بین میره. فقط کافیست که چند تا کار انجام بدی.
مثلا چی کاری؟
مثلا خودت گل بوی نکشی.
الو
جایی که گل زیاد است نریم. اگه اون رفتی از ماسک استفاده کنی.
ماسک؟ چه قسم کتی نول دراز با ماسک بزنم؟ مرنش خد میکنی خاله.
ماسک میگی زاقی، نول بدرقم دراز است. من فکر میکنم باید به خیاط بگی که بعد یک ماسک مخصوص بدوزه.
بابا خیاط. خب فکر بس خاله جان، خوش با بگیرم که زودتر از این آلرژی خوب شوم دیگه.
خلاص شدیا، آفرین زاقی جان، خوش تبید.
خاله جان، این سال هم برای من بلا آورد از ابی اولش.
زاقی نگو، اقص نیست، اتفاقا سال خوبی است، هم برای تو هم برای کسی که تلاش و کوشش دارن، نظم و برنامه ریزی دارن.
چطور خاله جان، نکنه که کدام خبر و بری داری؟ نه
خبر گفتی زاقی، اتفاقا میخواستم امروز ما بچه خودت یک خبر بر اطفال بگویم که آمدی و دیگه گب رفت طرف آلرژی و حساسیت توی تو گبا.
خاله جان، گب سر گب شد و من بیادم رفت بر شما بگویم که من امروز هیچ خبری ندارم.
آفیت باشه. در عوض زاقی جان، من یک خبر دارم، یک خبر از یک دختر نازنین به نام سودابه جان که در هرات زندگی میکنه.
خوش خبر باشی خاله جان. خبرتون چی هست؟
سودابه جان از اول سال برای خودش برنامه ریزی کرده.
یعنی چی کنه خاله؟
یعنی در روی یک کاغذ نوشته کرده از صبح که بیدار میشه تا شب که میخوای خواب کنه چی کارایی رو میخوای انجام بده، که قسمی هم از وقتش خوب استفاده کنه، هم درسایش بخونه، هم تفریح کنه، هم پیشرفت کنه. به این میگن برنامه ریزی. میگم زاخی، تو هم کدام برنامه ریزی داری برای خودت؟
تو دقیق که نی خاله جان، ولی خوب بیفهمم که باید در طول روز چی کارایی رو انجام بدم.
آفرین، خوب است. اما زاقی جان، برنامه ریزی که داشته باشی به کل کارت میرسی. میفهمی که چند ساعت بازی کنی، چقدر تلویزیون سیل کنی، چقدر درس بخونی. تازه اقسمی سرعت دکارت هم زیاد میشه، منظم میشی، دق نمیری.
خب آفرین به سودابه جان. خاله جان، باب کالارژیم خلاص شوه، برای خود برنامه ریزی دارم.
کار خوبی میکنی. آفیت باشه، کار خوبی میکنی زاقی جان. خداحافظی کنیم دوستای عزیز. برنامه شاپرک هم در همین جا با پایان رسید. دوستتان داریم. خداحافظ تا فردا.
خداحافظ.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدای متعال شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، می فهمین که یکی از بیماری ها و مریضی های آزاردهنده و ناتوان کننده ما انسان ها که متاسفانه دیر هم متوجه شده و تشخیص داده میشه، مریضی تنگی کانال استخوانی ستون فقرات است. کانال نخاعی یا به گفته کانال کمری که به دلیل اثرات ناتوان کننده برای فعالیت‌های روزمره یک فرد، اهمیت تشخیص زودتر یا هرچی زودتر او بسیار زیاد است. لذا ما امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، جناب آقای دکتر هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب یا نورو سرجن هستیم تا درباره اینمی مریضی، علل و دلائل ای مریضی که چی پروسه ها و چی عوامل باعث میشه که کانال نخاعی یا امو کانالی که حرام مغز از او عبور میکنه چرا تنگ میشه، علائم و نشانه های اولیه و زودرس و امیتور تشدید یافتی ای مریضی چی میتونه باشه، عوارض و پیامدهای عدم تشخیص و مراقبت و معالجه به موقع چی چیزهاییست و راههای پیشگیری و کنترل در زندگی از اینکه همچی یک مشکل پیش نیاید و اگر با وجود آمد چی کارهایی باید صورت بگیره که از بدتر شدن اینمی مشکل جلوگیری شود. همینطور در مورد روشهای معالجوی و اقدامات درمانی هم با دکتر صاحب صحبت خواهیم کرد که میفهمیم ستون فقرات یک عضو اساسی، یک بخش اساسی وجود ماست برای فعالیت و زندگی ما و تنگی که داخل اینمی کانال و سوراخ مهره ها برای عبور رشته های عصبی و حرام مغز و نخای ما هست اگر با وجود بیاید میتونه مشکلات جدی را با وجود بیاره. امید است با توجه به شیوع و درگیری بسیار آدم ها با این مشکل شما ما را همراهی بکنین تا معلومات لازمه به دست بیارین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب صابری، از اینکه لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین با توجه به ای که کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی که یک مجرا و کانال کوچک و باریکی است که از داخلش نخاع و حرام مغز و سایر عصبهای نخاعی عبور میکنه و اگر دچار تنگی شوه مشکلاتی را به وجود میاره، در ابتدا یک توضیح راجع به همین خود مریضی تنگی کانال نخاع یا ستون فقرات یا کانال کمری بتین. ممنون میشیم که این تنگی کانال نخاعی یا کانال کمری چی هست؟
قبلش یه شوخی خدمت شما کرده باشم، چون اینکه حالا شبکه های رادیو و تلویزیون کانال دارن، این کانال ها کانالیست که در واقع عرضشون توسط فرکانس یا هرتز. کانال کمری کانال فیزیکی هست و اندازه‌گیری در واقع ابعادش توسط ابعاد واحد طول که همون سانتی متر یا میلیمتر هست اندازه‌گیری میشه.
بله،
مطابق تعریف ما یه تنگی مطلق کانال کمری داریم و یه تنگی نسبی کانال کمری. تنگی مطلق وقتی است که این تنگی یعنی قطر از یه حد مشخصی پایین تر باشه. شایع‌ترین محلی در ستون فقرات که این تنگی ها رو ما مشاهده میکنیم تو ناحیه کمری هست، این که بیشترین وزن ما روی ناحیه کمر هست و در مرحله بعدی تو ناحیه گردن هست. گردن خب این شیوعش خیلی کمتر هست، حدود 1/4 موارد هست، ولی اهمیتش جایگاه خودش رو داره با توجه به اینکه نخاع گردنی اونجا عبور میکنه.
بله،
پس اندازه‌گیری ابعاد فیزیکی این کانال به صورت نسبی در مقایسه با قطر جسم مهره یا به صورت مطلق توسط واحد طول ما در واقع میشه تعریف تنگی کانال کمری. کانال کمری عناصری که از توش عبور میکنن عناصر مشخصی هستن، 35 تا رشته عصبی از داخل این کانال عبور میکنن، بنابراین حد اقل طول قطری براش متصور، از اون کمتر بشه این رشته ها تحت فشار قرار میگیرن و علائم شروع میشه.
درسته، پس همون قسم که گفتین تنگی کانال ستون فقرات در قسمت گردن کم است، یعنی 1/4 تنگی های قسمت کمری است. خب دکتر صاحب، میزان شیوع اینمی مشکل در مجموع چقدر است؟
بله، این شیوع تنگی کانال کمری، اصولا تنگی کانال کمری در جوامع مختلف متفاوتن. مثلا در آمریکای شمالی مطالعه فرامینگهام این مطالعه نشون داده که این شیوع چیزی هول و هوش 5/100 هست، یعنی رقمی است که تنگی مطلق کانال کمری رو نشون میده و اینا کانال هایی هستن که از بچگی تنگ هستن.
بله،
با تنگی متولد میشه، ولی به تدریج که سن اضافه میشه و روند تحلیل در ستون فقرات اضافه به اصطلاح پیشرفت میکنه، شیوع تنگی کانال بیشتر. اگر بخوایم تشبیه کنیم مثل چین و چروک صورت یا سفید شدن مو هست، همونطور که موی آدم سفید میشه و چونه چروکی تو صورت ممکنه پیدا بشه، به خصوص در بالای سن 50 تا 60 سال، دهه 60 و 70 زندگی، این تنگی کانال به اون حد اکثر خودشه. به خصوص فرد تا این سنین که حدود سنین بازنشستگی هستن، اگر جای کار میکرده اون 30 سال سابقه خدمتش پر شده و دیگه اون در واقع اوج تنگی کانال در این فاصله سنی هست. طبعا اگر تنگی مادرزادی وجود داشته باشه، از سنین کمتری افراد علائمش رو نشون میدن، ولی ما ممکنه یه آدم 40 ساله رو هم ببینیم که تنگی کانال کمری داره.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. علائم و نشانه های اینمی تنگی کانال نخاعی چیست؟ یعنی ما با چه علامت ها و نشانه هایی باید اگر با وجود بیایه به فکر تنگی کانال ستون فقرات یا کانال کمر و نخاع باشیم؟
بله، همطور که خدمتتون عرض کردم، بیماری که تنگی کانال داره که خود منم باشم، فردی است که درجات متفاوتی از این علائم رو نشون میده و این درجه نسبی یا درجه مطلق وجود داره. علائم هم طبعا با وسط به شدت تنگی کانال متفاوت خواهد بود.
بله،
این علائم به صورت اختلالات و مشکلاتی در کمر شامل درد در خط وسط و عضلات کنار ستون فقرات و خم شدن به جلو موقعی که فرد معمولا در اون شرایط حالت آپرایت یا خبردار باید داشته باشه، فرد به صورت جبرانی خودش رو جلو خم میکنه و از دور شما نگاه میکنید تشخیص میدید که این فرد به صورت جبرانی سعی کرده یه مقدار درد خوده و ناراحتی خودشو کاهش بده.
بله.
قبلنا شاید 50-60 سال پیش ما تو خیابونا میدیدیم کسانی رو که چون موقع امکان تشخیص این بیمار بود به صورت 90 درجه خم به جلو راه میرفتن و طوری که صورتشون اصلا جلو رو نمیتونست ببینه. اینا همونایی بودن که درمانها در واقع تنگیهای درمان نشده داشتن. خیلی کم دیده میشه.
بله.
بعد مسئله بعدی مسئله علائمی است که در اندام تحتانی و پاها دیده میشه. این علائم شامل سه دسته هست: دردهای ریشه‌ای یا همون سیاتیک هست و بی‌حسی، کرختی، لمس بودن پاها و یه مقدار هم ممکنه در نهایت در قسمت‌های در واقع موارد پیشرفته بیماری پاها ضعیف بشه، یعنی قدرتش در حالت استراحت هم کاهش داشته باشه. ولی شایع‌ترین و مهمترین علامت یه تنگی کانال عبارت از دردی است که با استراحت از بین میره و با فعالیت سبب لنگیدن و ناراحتی در اندام تحتانی میشه.
بله.
معمولا این فعالیت رو پیاده روی و راه رفتن هست و اوایل شاید چند کیلومتر فرد بتونه بره، بعد این متراژ به تدریج کاهش پیدا میکنه. در موارد خیلی پیشرفته ممکنه فرد مثلا چند قدم که راه میره مجبور میشه وایسه، به طوری که مثلا میخواد برای خرید از خونه خارج بشه بره بقالی سر یا سوپرمارکت، 10 بار میبینه توی مسیر تا متوقف شده، دستشو میگیره به جایی دید توقفی میکنه، یه خورده استراحت میکنه. اینو ما بهش میگیم لنگیدن متناوب یا intermittent claudication. اون شاه کلید علائم تنگی کانال همین مسئله لنگیدن متناوب هستش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. بیشترین علت کمردرد دردهای مکانیکال یا دردهای عضلانی هستند. اکثر این کمردردها با روش‌های غیر دارویی و غیر جراحی قابل درمان هستند. اگر شما دچار کمردرد شدین، کارهای اولیه که میشه انجام داد استفاده از کمپرس آب گرم و سرد یا کمپرس آب گرم و سرد توأمه با همه. یعنی ما میتونیم یک کمپرس آب گرم رو به تنهایی بذاریم یا آب سرد رو به تنهایی، یا یعنی اینکه توأم 1 دقیقه از کمپرس آب گرم استفاده کنیم، 1 دقیقه از کمپرس آب سرد و 5 بار این رو تکرار کنیم. روش ساده دیگه استفاده از پمادهای موضعی هست، پمادهایی که توی داروخونه ها موجوده یا پمادهایی که به صورت گیاهی موجود هست یا حتی مایه هایی که توی داروخونه ها و توی محیط های بیرون موجوده و به عنوان در واقع روش های سنتی ما ازش یاد میکنیم، میتونیم از اینا استفاده کنیم و در ناحیه موضع درد ماساژ رو با این پماد ها یا با این محلول ها انجام بدیم که میتونه کمردرد رو کاهش بده. مسئله بعدی در واقع آموزش دادن ورزش های اصلاحی است. بستگی به اینکه وضعیت عضلات کمر فرد چگونه هست یا وضعیت عضلات پا چگونه هست، ما ورزش هایی رو به فرد آموزش میدیم که ازش استفاده کنه برای اینکه کمر دردش رو بتونه درمان کنه. و مسئله بعدی آب درمانی است که خیلی ها سوال میکنن که آب درمانی باید چگونه باشه. خب ساده ترین راه آب درمانی پیاده روی تو آب هست، نیاز به حرکت خاصی هم شاید نباشه. ولی اگر بخواهید آشنایی پیدا کنید در مورد اینکه چه حرکاتی درون آب میتونه کمر درد رو بهبودی بده. من توضیحاتی رو در سایت خودم دادم که یه سری ورزش هاییست که درون آب توصیف کردم و شما میتونید از این ورزش ها استفاده بکنید که خیلی ورزش های ساده و برای همه تقریبا قابل انجام هست. اگر روش های معمول و متعارف و ساده‌ای که عرض کردم باعث بهبودی کمر درد نشد، اینجاست که ما باید وارد ارزیابی کمر درد بشیم و ببینیم که چرا کمر درد بهبودی پیدا نکرده و دنبال روش های درمانش باشیم.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای هوشنگ صابری، متخصص و جراح مغز و اعصاب، در مورد تعریف و تغییرات تنگی کانال استخوانی ستون فقرات یا کانال نخاعی صحبت کردند. گفتند که از این کانال 35 عدد رشته عصبی عبور میکنه که اگر دچار تنگی شود و فشار اونجا به وجود بیاید، هر رشته عصبی ممکنه که تحت فشار قرار میگیره یک علائمی را در انسان به وجود بیاره. تأکید کردن با افزایش سن اینمی تنگی زیادتر شده، مخصوصا بعد از 50-60 سالگی، و درد در کمر در حین خم شدن و راه رفتن مهمترین علامت است. دردهای سیاتیک یا ریشه‌ای، احساس کرختی، بیحسی، لمس بودن پاها، بیحس شدن پاها و بعضی از حس مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن و همینطور ضعیف شدن پاها حتی در حالت استراحت، اینا میتونن هر کدام از علائم اینمی مشکل باشن. تأکید شد که درد و لنگیدن موقع را رفتن شاه علامت اینمی مریضی به حساب میه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب صابری، آیا عوامل محیطی هم روی به وجود آمدن و تشدید تنگی کانال نخاعی اثری داره؟ اگر داره چی چیزهایی است؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، تنگی کانال میتونه ارثی باشه. در کسانی که مثلا آکوندروپلازی دارن، بیماری های ژنتیک ستون فقرات دارن، این تنگی فوق العاده شایع هست. میتونه در اثر بیماری های مثل اسپوندیلیت آنکیلوزان یا التهاب ستون فقرات بشه. خیلی اینا شایع نیستن. مهمترین مشکلات محیطی که باعث ایجاد تنگی کانال میشه اشکال در پاسچر هست. ما بهش میگیم فالتی پاسچر، یعنی عدم نشستن صحیح، عدم راه رفتن صحیح. و اینکه ما وقتی چیز رو میخوایم، جسمی رو میخوایم بلند کنیم، چگونه این جسم رو بر میداریم.
بله،
این مهمترین، چون تکرار هم میشه. اون چیزی که باز تنگ کانال میشه کارهای کوچک تکراری هست که افراد بسته به شغلشون مرتب اونو تکرار و غیر اصولی انجام میدن و این باعث که در دراز مدت آسیب به ستون فقراتشون ایجاد میشه.
پس دکتر صاحبی که گفتین بلند و بالا کردن غیر اصولی چیزها و وسائل از روی زمین از عوامل آسیب و تنگی کانال نخاست، خب امیجا اگر لطف کنین بگوین که روش صحیح و درست بلند کردن و بالا کردن چیزها و اشیا از روی زمین چی رقم است؟
بله، اولا که تا حد امکان برآوردی بکنن ببین آیا اون وزنی که میخوان بردارن برای بدنشون و فیزیکشون کفایت میکنه یا نه. مثلا اتومبیلشون یه مشکلی پیدا کرده، میخواد پنچری براش بگیرن و اینها، خب اون تایر خیلی سنگین هست، بهتر از یه فردی کمک بگیرن برای این کار اگر نمیتونن. ولی اگه وزنه خیلی زیاد نیست، بهتره کنار وزنه به صورت چون باتمه بشینن و از قدرت انقباضی عضله ران و زانو استفاده کنن برای بلند شدن، به طوری که جلو دیگه خم نمیشن. مثل همون کاری که یه وزنه بردار برای بلند کردن وزنه استفاده میکنه، اینجوری کمترین فشار رو به ستون فقرات وارد میکنن.
بله.
دومی مسئله این استش که مسئله سیگار هست. سیگار یکی از عوامل خیلی مهمی هستش که تحلیل سریع ستون فقرات میشه، که اینم بازی مسئله است که کسایی که متوجه شدن این مشکل رو دارن، اگر از مقدار مصرف سیگارشون رو کاهش بدن یا اینکه اگر بتونن بذارن کنار کلن، کمک کردن به اینکه در سن بالاتری این تنگی کانال به مرحله مطلق تنگی برسه که نمان جراحی بدن.
دکتر صاحب، شما اشاره داشتین که تنگی کانال نخاع ممکن است ارثی باشه یا اینکه اکتسابی و بعداً به وجود بیاید. آیا علائم و نشانه های این دو حالت، این ارثی و اکتسابی بودن، با هم فرق میکنه؟
طبعاً. ببینید، همطور که عرض کردم، تنگی مادرزادی یه تنگی است که به صورت ارثی توسط اون ساختار ژنتیکی پدر و مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، یا در بعضی خانواده ها ما میبینیم شایع‌تر هست. این تنگی لزوماً به معنی تنگی مطلق نیست، ولی به معنی است که قطر کانال نسبت به کمتر هست. اینا افرادی هستند که اگر کارهایی که ریسک بروز تنگی کانال با اینا همراه هست انجام بدن، در سن کمتری علائمشون شروع میشه. بنابراین ما اگر تو خانواده‌ای زندگی میکنیم که پدرمون یا مادرمون تنگی کانال داشتن، بهتره در انتخاب شغل دقت کنیم و کارهای خیلی سنگین رو انتخاب نکنیم.
بله، بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، آیا جنسیت و همینطور سن و عمر هم میتونه روی تنگی کانال نخاع اثر بگذاره؟
بله، خیلی سوال مهمی فرمودید. همونطوری که عرض کردم ابتدای برنامه، تنگی کانال کمی به اصطلاح ستون فقرات یک فرایند دژنراتیو هست، مثل سفید شدن مو و چین و چروک پوست. اینا یه چیزی است که با افزایش سن خودشون رو نشون میدن. علتش هم این است که ما آب میان بافتیمون با افزایش سن کاهش پیدا میکنه و ارتفاع دیسکامون کم میشه. نشست دیسکا باعث در واقع برجستگی دیسک و اون لیگامان های اطراف ستون فقرات به داخل کانال نخاعی و کاهش قطر نسبی کانال میشه.
بله.
همچنین جنسیت نه به صورت مستقیم ولی به صورت غیر مستقیم تأثیر میگذاره. در بعضی جوامع افرادی با جنسیت های خاص ممکنه در معرض کارهای فیزیکی شدید باشن. اینها تنگی کانال درشون خیلی شایع هست. مثلا فرض کنید حمل و نقل، اینا عواملی است که باعث تشدید تنگی کانال میشه. کار کشاورزی همچنین، یا مثلا فرض کنید کار منزل اگر خیلی شدید باشه و به صورت دائمی انجام بشه، اینا میتونه تأثیر بگذاره، حالا بستگی به جنسیت. ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب. پس دکتر صاحب، با این حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است، نه؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت‌های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیرگروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم. ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. کلسیوم سازنده استخوان هاست، اما علاوه بر این که کلسیوم سازنده استخوان ها هست، در بسیاری از موارد دیگه در بدن ما نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه و بهش نیاز ضروری هست. بهترین راه تأمین کلسیوم استفاده از مواد غذایی حاوی کلسیوم مثل لبنیات هست که بهتر هستش که به صورت کمچرب ازشون استفاده بشه. اما اگر به اندازه کافی لبنیات مصرف نمی کنید یا میزان کمبود کلسیوم شما بیش از اندازه هستش که شما از مواد غذایی کلسیوم دریافت می کنید و لازم هست که به صورت مکمل از کلسیوم استفاده کنید، به این نکاتی که خدمتون عرض می کنم توجه داشته باشید. کلسیوم و آهن هر دو برای بدن ما ضروری هستند، اما به شدت با همدیگه تداخل دارند و نباید همزمان با همدیگه مصرف بشن. اگر حتی شما کمبود هر دوی این ماده ها رو دارید و لازم هست که هر دوشون رو استفاده بکنید، حداقل 12 ساعت بین مصرف اونها فاصله بذارید و اونها رو با همدیگه استفاده نکنید، چرا که به خوبی به همدیگه میچسبن و هر دوشون از بدن ما دفع میشن و در واقع شما مثل اینکه نه کلسیم مصرف کردید و نه آهن. دوم این که هنگامی که مصرف کلسیوم رو به صورت مکمل غذایی از بیرون انجام میدید و از ترکیبات کلسیوم دار استفاده میکنید، انتخاب ملح کلسیوم برای شما خیلی مهم هست. اینکه شما از کلسیوم کربنات استفاده کنید یا از کلسیوم سیترات استفاده کنید، باید توسط پزشک شما یا متخصص تغذیه‌تون تعیین بشه و بعد شما ملح مناسب برای خودتون رو استفاده بکنید. به خاطر داشته باشیم که کلسیم به تنهایی جذب بدن نمیشه و برای جذبش به ویتامین دی نیاز داره. اما ویتامین دی از جمله ویتامین هایی هست که در بدن ما تجمع پیدا میکنه و ذخیره میشه. پس در زمانی که شما لازم هست که کلسیم رو استفاده بکنید و فقط یک بار در روز استفاده بکنید، از کلسیم به علاوه دی یا کلسیم دی میتونید استفاده بکنید که مخلوطی هست از کلسیم و ویتامین د. اما اگر نیاز هست که کلسیم بیشتری استفاده بکنید، لازم هست که از انواع کلسیمی که حاوی ویتامین د نیستند برای مقادیر بیشتر استفاده کنید و بیش از اندازه از ویتامین د استفاده نکنید. بنابراین میزان ویتامین د شما باید سنجیده بشه و مصرف کلسیوم شما تعیین بشه، چه میزانش از کدام نوع کلسیوم باید باشه، چه میزانش کلسیوم دی باشه، چه میزانش کلسیوم سیترات باشه، چه میزانش کلسیوم کربنات باشه. کسانی که از مکمل‌های کلسیوم استفاده می‌کنند باید به اندازه کافی آب بنوشند. خوردن کلسیوم با آب کم برای شما مشکلات جدی میتونه ایجاد بکنه. اگر دچار مشکلات گوارشی میشید با مصرف مکمل کلسیوم، مکمل کلسیوم رو با غذا مصرف کنید، اما بهتره که این غذا غذای گوشتی نباشه. خب پس ما اگه کسی هستیم که هم مکمل آهن مصرف میکنیم هم مکمل کلسیوم، بهتر هست که کلسیوممون رو صبح بخوریم و آهنمون رو شب، و بهتر هست که حتما با آهنمون یک نوشیدنی حاوی ویتامین سی مصرف بکنیم تا جذب اون سریع‌تر بشه.
همینطور اولا تشکر میکنیم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی، و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه ما رو خوش گذاره.
شمال خله ها و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمتتان هستیم. در ادامه این برنامه به کاخ موزیم سعدآباد در تهران خواهیم رفت و با این مجموعه تاریخی فرهنگی بیشتر آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. موزیم‌های بسیاری در شهر تهران وجود دارند که از همان ابتدا با هدف ارائه آثار تاریخی، تخصصی و گاه عمومی ساخته شدند. اما علاوه بر این نوع موزیم‌ها، مکان‌های تاریخی نیز در این شهر وجود دارند که با گذشت زمان کاربری آنها تغییر کرده و در آن بر روی عموم مردم باز شده است. از این دست مکان‌ها می‌توان از کاخ‌های سلطنتی نام برد که از دوره‌های گذشته بر جای ماندند. این کاخ‌ها امروزه در کنار نمایش آثار ارزشمند تاریخی با عنوان موزیم، خود نیز روایتگر تاریخ هستند. از جمله این کاخ‌ها باید به مجموعه تاریخی سعدآباد تهران اشاره کرد که زیباترین کاخ‌های ایران را در خود جای داده است. این مجموعه تاریخی در شمال تهران و در دامنه کوه البرز قرار دارد و بسیار سرسبز و خوشاب هواست. بیش از 80 هکتار مساحت دارد که البته از ابتدا به این وسعت نبوده است. بخشی از کاخهای این مجموعه در زمان پادشاهان قاجار ساخته شده که ییلاق و سکونتگاه تابستانی آنها بوده است. با به قدرت رسیدن رضای پهلوی با عنوان وزیر جنگ در سال 1921 میلادی، این مجموعه با عنوان محل اقامت او انتخاب شد. او طی سالها بعد و پس از نخست وزیری و به قدرت رسیدن به عنوان پادشاه در این کاخ اقامت داشت و در طی سالها زمینها و عمارتهای اطراف را خریداری و با هم یکی کرد و به این ترتیب بر اسوت و تعداد کاخهای آن اضافه کرد. در حال حاضر در مجموعه سعدآباد 18 کاخ وجود دارد. از جمله کاخهای این مجموعه میتوان از کوشک احمدشاهی، کاخ سبز، کاخ سفید، کاخ سیاه، کاخ شمس، کاخ کرباس، امارت آشپزخانه و غیره نام برد. در حال حاضر تعداد زیادی از امارتهای این مجموعه به عنوان موزیم استفاده می شوند و علاوه بر آن چند امارت نیز برای میزبانی از مقامات و سران کشورهای مختلف اختصاص داده شده است که باید گفت بالاترین سطح تشریفات دولت ایران برای مقامات خارجی در سعدآباد انجام می شود. یکی از زیباترین کاخهای این مجموعه کاخ موزیم سبز نام دارد که بنای نخستین آن از زمیندار سرشناس قاجاری خریداری شده و توسط میرزا جعفرخان معمارباشی در سال 1928 میلادی بازسازی شده است. این عمارت با عنوان کاخ تابستانی پهلوی اول مورد استفاده قرار می گرفته است که در نمای خارجی این کاخ از سنگهای سبز بسیار زیبایی استفاده شده که از معادن زنجان و دست آمدند. علاوه بر آن در مصالح نیز از